بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه طه توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا لا تخف انک انت الاعلى و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا و القی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسى قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابغا. بحثا که قبل از تعطیلات طولانی و اسفبار ایام فروردین گذشت این بود که ظاهر آیه این آیه و همچنین آیه سوره مبارکه اعراف این است که در صحنه مسابقه ساحران اون تنابها و چوبها را به صورت مار در آوردن و تماشاچیان را ترسوندن، همه باور کردند که این سحر است. وجود اون مبارک موسی کلیم از سحر اینها با خبر بود و مظهور نشد، لکن در خیال حضرت این سحر بودن ظهور کرد. این یه امر صحیحی هم هست، برای اینکه در عقل که اثر نکرد، در تخیل ظهور کرده. حضرت فهمید که این سحر نیست و مار نیست و مار نماست. این مار نما بودن در تخیل اون حضرت بود. بنابراین سحر نه در مجاری ادراکی حضرت اثر گذاشت نه در مجاری تحریکی او. منتها حضرت از در تمثل خیالی مشاهده کرد که اینها به صورت مار در آمدن، همین. و ضمیر الیه در یخیل الیه به فرعون بر نمی کرده، برای اینکه نامی از فرعون در آیه برده نشد و رجوع ضمیر به حضرت موسی کلیم محذوری ندارد، چون اون چه که به عنوان سحر هست در مردم اثر کرده که در سوره مبارکه اعراف بحثش مخصوصا گذشت، در اونجا آمده است و سحر و اعیون الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم. در مردم اثر گذاشت نه در موسی کلیم، اما به خیال حضرت آمدن آسیبی نرساند نه به عقل حضرت. و این تعبیر فأوجس فی نفسه خیفة موسی اگر به خیال حضرت هم نمی آمد، فقط یه سلسله چوبهایی را حضرت میدید و یک سلسله تنابهایی را حضرت میدید، ترس حضرت برای چی بود؟ ترس حضرت که در آیه روشن شد برای خودش نبود. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه چهار نهج البلاغه این بود که وجود مبارک موسی کریم ترسید که اگر مردم نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارند و ضلالت و جهالت پیروز بشود چه باید کرد؟ که اوجسه من غلبت دوبر زلال. خب اگر یه سلسله مارها چوبهایی در صحنه افتاده بود، یه سلسله تنابهایی افتاده بود، حضرت چوب میدی و مار و تناب میدی، ترس حضرت برای چی بود؟ سه مسئله است. یکی این که برای خود حضرت که اصلا ترس نبود، دوم این که در تخیل حضرت اثر کرده نه در تعقل، سومی که وجود بارک هست موسی ترسید که سحرها پیروز بشن. خب اگر حضرت مار نمیدید، فقط چوب میدید یا تناب میدید و خود حضرت این اثار القا میکرد مار میشد، چه حراسی داشت؟ چگونه تماشاچی ها به جهالت میفتادن؟ چگونه رقیب پیروز میشد؟ این بیان نورانی از تأمین شون میداد که صحنه صحنه مار شد از در خیال. اونا که در تخیل و تعقلشون فرقی نیست، حراسان شدن و ترسیدن. موسی کریم اصلا نترسید، منتها از ضعف تشخیص مردم در حراس بود که اگر مردم بین سحر و معجزه فرق نگذارن چه بکنی؟ که خدای سپر بکن لا تخف تو پیروزی انک انت الاعلا. خب فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، بعد فرمود ما گفتیم که لا تخف انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما، که باید ان ما صنعوا نوشته میشد. برخی از مفسران گفتن که در قدما خیلی فرقی در رسم الخط بین ان ما، اونجا که ان حرف مشبه به فعل است و ما اسم اوست، با اونجایی که جمعاً یک حرفن تو برای حسرن مثل انما الاعمال بالنیات به مانند آن فرقی نمیذاشتن در کتابت. الان هم شما ببینید بین کلمایی که سور قضیه است با کل و ما که کل مضاف مبتدا است خیلی ها فرق نمیذارن. این کلمایی که در بعض از موارد قرآن باید جدا نوشته میشد رو هم نوشته شده، در بعض از جاهایی که حتما باید تفکیک بشه رو هم نوشته شده. خب کل ما کارت شمس و طالع این سور است، اما کل ما کان کذاف و کذا اون کل اسم است و مضاف است و مبتدا است و بقیه خبرشه، اینا رو باید جدا نوشت. این که برخی از مفسران گفتن قدما بین این دو رسم الخط فرق نمی گذاشتن و همچنین با هم می نوشتن، البته الان باید متأخرین تفکیک بکنن. خب بله، اما کسی بین حق و باطل نتونه فرق بگذاره چه باید کرد؟ خیلی ها بین متشابه و محکم فرق نمیذارن، اونه که اصحاب الحس هم. اگر اصحاب الحس و الخیال نتوانن بین معجزه و سحر فرق بگذارن چه باید کرد؟ خدا هم فرماید نخیر، ما یه کاری بکنیم که حتی اونا هم بفهمن. قلنا لا تخف انک انت الاعلا. نه در تخیل بود، نه فرمود سحر بود. چون آخر اگر وجود مبارک هست موسی در محدوده چشم و خیال هیچ چیزی نمیدید، فقط چوب میدید. مردم که از نداره که چون مردم می دیدن حضرت ترسید، که دارد یخیلو الیه من سهرهم انها تس آف او جسه. این فای تفری متفره بر تخیل حضرت است. خیلی خوب، در حضرت اثر نکرده، سهر نکرده، سحر در مردم اثر کرده، مردم مسحور شدن و باور کردن. وجود مبارک موسی کلیم مسحور نشد، باور نکرد، اما به حسب ظاهر به چشم حضرت آمد دیگر. نه، باور کردن مسحور است، انتها یقین دارد که این داره با... مثل الان همه اون جریان شعب بازهایی که الان تو بحثای قبل از تعطیلی هم گفته شد، اینا که تو رسانه ها میان بازی میکنن از یک سطر چند کبوتر در میارن، ما یقین داریم دروغ میگه. با اینکه یقین داریم دروغ میگه، کبوتر میبینیم، این مسحور نیست. لذا اعیان وجود مبارکه حضرت اثر نکرد که وسترهبو هم نه وسترهبو مردم را. با وجود مبارکه موسی سحرو اعیان ناسه وسترهبو هم، اما وجود مبارکه موسی کریم از این سحر مستثناست. میمونه در تخیل، در تخیل تعقل حضرت برخلاف بود، یقین داشت که اینا دروغ میگن. مثل این که ما این صحنه هایی که ده بیست کبوتر از یه سطل در میارن یقین داریم دروغ میگه، اما میبینیم دیگه. این دیدنی که با پذیرش همراه نباشد که مسحور نمی کنه آدم رو. وجود بارک حضرت فرمود اگه مردم نتوانن تشخیص بدن بین معجزه من با سحر ساحران، انگاه چه کنی؟ این تفسیر نورانی نهج البلاغه خیلی راه گشاست. حضرت فرمود یعنی وجود مبارک است امیر، که وجود مبارک است موسی سلام الله علیه، ما از جهل مردم ترسید که اگر اونا نتوانن بین اعجاز و سحر فرق بگذارن چه باید کرد؟ فاوجس فی نفسی، اوجس یعنی خاطری در سحرش پیدا شد، نخافه. وقت خدا فرمون نخیر، ما کار میکنیم که مردم هم بفهمن. خب و الق ما فی یمینه که تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا، که باید نوشته میشد اما لا انما نوشته شده، ان ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیثتا، که ساحرش این است که مردم یه سلسله سحره، یه سلسله مارها، یه سلسله تنابها و چوبای رو آوردند و به صورت مار در آوردند. وجود مبارک موسی کریم که اثار القا کرده این سحر و اعیان الناس برداشته شد، برطرف شد، مردم دیدن یه سلسله ما چوبهایی تو صحنه افتاده، یه سلسله تنابهایی افتاده، بعد این تنابها رو جمع کردن بردن خونه هاشون. تنها چیزی که در صحنه بود مار بود که همش از او حراسات بودن. این ظاهر آیه. مطلب بعدی اون بود که اگر روایت معتبری دلالت بکند بر این که گذشته از اینکه کید و ما صنعوا را از بین برده، خود چوبها را هم خورده، برابر اون روایت معتبر عمل میشه. مسئله سوم این بود که در جریان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، اون این ذیل را ندارد که است امام رضا فرموده باشد به اینکه اگر اون چرا که وجود مبارک موسی انجام داد برمیگردوندن، منم دستور میدن برگردوندن. این یک اشکال. اشکال دوم ضعف سندی بود که گذشت. در جریان امام کاظم سلام الله علیه با سند خیلی عالی و معتبر هست که در اعتبار سندی او حرفی نیست، یه همچه صحنه برای وجود مبارک امام کاظم و هارون رشید اتفاق افتاده. اونی که در باره امام هشتم هست در باره وجود مبارک امام هشتم مأمون بود، اینی که در باره امام کاظم هست در باره اون حضرت سلام الله علیه بود به هارون، منتها و سردش هم خیلی معتبر در کمال اتقان. منتها مشکلش این است که این در ملحقات اعمالی است، بعضی از نسخ یک یه زیلی دارد که دارد غاله، دارد غاله، این با همه این باعث شهادت امام هشتم شد، امام هفتم شد که هارون رشید شروع کرد به قتل اون حضرت. این قاله مال کیه؟ اگر قاله مال علی ابن یقطین است که راوی این حدیث، علی ابن یقطین که قبل از شهادت امام کاظم کشته شد، باید مشخص بشه که این چرا در ملحقات امالی است یک، و چرا قاله گفته شد، این دو. در جریان روایت امام صادق هم باید بحثی جدای باشه. اگر روایتی که دلالتش و سندش معتبر بود یقیناً یؤخذ به. مطلب دیگر روایتی است که مرحوم صدوق رضوان، مرحوم مجلسی رضوان داره در کتاب شریف بهار از حفص بن قیاس نقل بکند. این روایت اگر چون در کتاب‌های معتبر بود حرفی درش نبود، اما مرحوم مجلسی رضوان داره در جلد 13 بهار صفحه 109 و 110 این رو از قصص الانبیا نقل میکنند. باید بررسی کنید که این کتاب سندن معتبر است یا نه. در متن این روایت که قصص الانبیا از صدوق نقل میکند، چند تعبیر هست که این تعبیرها باعث حزازت این روایت. یکی از چون در این روایتی که تو قصص الانبیا هست این است که وجود مبارک امام صادق دارد به این که اگر اون چرا که وجود عصای موسی بله کرد یا سحر نقل میکنن، تنها کید و سحر نبود بلکه چوبها و تنابها را هم بله کرده خورده. در این روایت دو سه نکته است که باعث حزازت این روایت. یکی این که وقتی وجود مبارک موسی کلیم عصا را انداخت، فالق عصاهو و کان لها شعبتان فوقعت احدى شعبتین فی الارض و شعبت الاخرى فی اعلى القبه فنظر فرعون الی جوفها و هی تلتهب نارا و اهوت الیه. فرعون نگاه کرد دید که از شکم این اژدها آتش شعله بر است. این تعبیر است که بی حزازت نیست. و اون این است که دارد که به هیئت الهبون نارن و اهوت الی فاحدث فرعون و ساه. این تعبیر با متن روایت خیلی هماهنگ نیست. دو، نسبت دیگر اون عبارت از این است که در تعبیری و کان فی السهرته اسنان و سبعون شیخن خر و سجدن ثم قالوا لفرعون ما هذا سحرون لو کان سحرن لبقیت حبارنا و اسیونا. اونگاه بعد از این جریان دارد که وجود مبارک موسی کریم وقتی که میخواستن از دریا بگذرن، در خود موسی کریم از دریا که گذشتن فرعونم به دنبال است موسی و قومش حرکت کرد، جبرئیل متمثل کرد یک مادیانی، تعبیر مادیان دارد یعنی اسب ماده، و تعبیر مادیان با تای تعنیس آمده، خود مادیان یعنی اسب ماده، اون وقت یه تای تعنیسی هم روش اضافه کرده اسب ماده مادیانه، که دیگه اگر فارسی است که دیگه فارسی تای تنیس ندارد. مثل همین غلط مشهور که بین همشیر و همشیره فرق میذارن، اینا خیال میکنن همشیره مال زنه، همشیر هر دو همشیرن، مگه فارسی تای تنیس داره که شما بگی خواهر همشیره است برادر همشیره؟ هر دو همشیرن دیگه. اگر عربی باشه یکی کاتبه است یکی کاتبه، اما وقتی فارسی هست فارسی یعنی فارسی دیگر. دیگه فارسی که تایتانیست نمیارن که بگیم این آستانه مقدسه. این آستانه مقدسه جای ادبی ندارد که، آستان مقدس. حالا اون کسی که اینجا آرمیده است بانوست، وگرنه تایتانیست که تو فارسی دار ندارد که، یکی بشه همشیر یکی بشه همشیره که. اینجا مادیانه، این تعبیر چه تعبیری است؟ در دو جا این کلمه آمده با اون تعبیری که دارد فاحدث و ساه. اینها را دو تا اشکال هست، یکی که بررسی فرمید که سند کتاب قصص الانبیا معتبر است یا نه، یک. دوم این که این تعبیرات و این حزازت ها با روایت سازگار است یا نه. اگر روایت معتبر بود چه از امالی صدوق چه از غیر امام صدوق که دلالت میکرد بر این که خود عصا و خود تناب را خوردن یا خذوبه، این دیگه ممالاره به فی هست. اگر ظاهر آیه با روایت معتبری توجیه شد، تفسیر شد، خب روایت معتبر مقدمه دیگه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان اعمالی صدوق خیلی بررسی بشه به این که این چرا در ملحقات هست، یک اون غالب کی برمیگرده، این دو. و اما مطلبی که مناسبت‌های اصلی ذکر شده، یکی درباره اشم و رعایت النبوه، اگر یه مطلبی در اثنای بحثی ذکر شده اصرار نداشته باشید که اون کلن یه تحقیق مبسوطی درباره او بشه. در جریانی که وجود مبارکه هست امیر رمود اینه تشم اینه که تسمه و ما اسمه و ترام و عرایی حضرت رمود اینه اشم و ریح النبوه در ذیل آیه مبارکه که وجود مبارکه یعقوب به فرزندانش فرمود شما من رو سرزرش نکنید، اینی لعجدو ریح یوسف لولا ان تفندون، که با جمله اسمیه فرمود با اینی تأکید فرمود. اونجا بحث گذشت که ما در درون جان انبیا و شاگردان اونها شامه ایست، همونطوری که باصره است و سامعه هست و ناطقه است، شامه هم هست، بوی را میشنوند، که اینی لعجدو ریح یوسف لولا ان تفندون. در بحث نهج البلاغه، بحث نهج البلاغه یعنی بحث نهج البلاغه، اونجا مبسوطن در ذیل خطبه قاصعه اونجا مبسوطن بحث شد که اینی اشم ریح النبوه. حالا در اثنای بحث اگر یه وقت یه جمله آمده اصرار نداشته باشید که آدم وقت بحث تفسیر رو به اون سمت ببره. خب فرمود به این که وقتی این صحنه پیش آمد دیگه اونا هیچ درنگی نداشتن، فوراً سحره اون خصیصینشون و کارشناسانشون به سجده افتادن، نه که بعد فکر کردند و امثال دارد، فالقی از سحرتو سجدن. اونقدر مسئله فوری و برای حقانیت اونها نیاز به فکر نداشت که نفرمود سجدو، فرمود فالقی از، گویا بی اختیار شدن، مشتاقانه سجده کردن، فالقی از سحرتو سجدن. این یک نکته که نفرمود سجدو. دوم این که قالو را عطف بر الغیه نفرمود، ظاهرش اینه که خب یه جمله فعلیه است، بر او باید عطف بشه دیگه، فعلی بر فعل دیگه عطف بشه، نفرمود به قالو. اونقدر این مطالب سریع و هماهنگ و مرتبط است که به جایی که فرمود سجدو فرمود فالقیه، به جایی که فرمود وقالو یا فقالو نوا باورد نفا، فرمود قالو. چی گفتن؟ قالو آمنا به رب هارون و موسا. فرعون میگفت به این، گاهی میگفت به این که آمنتم لهو، گاهی میگفتن آمنتم بهی. ظاهرش آمنتو بهی، آمنتم بهی یعنی به او ایمان آوردید، اما اونجایی که دارد آمنتم لهو، مثل همین جا که دارد و آمنتم لهو، یعنی شما هدفی سیاسی داشتید، به او ایمان نیاوردید، برای او ایمان آوردید. کار شما سحر بود از در فنی، یک. هدف شما سیاسی بود، خواستید نظام را زیر رو کنید، دو. در سوره مبارکه اعراف مشابه این تعبیرات گذشت که فرق است بین آمن الله و آمن به. در سوره مبارکه اعراف از آیه 111 110 و 11 به بعد این بود که و جاء السحرتو فرعون قالوا ان هذا ان لنا لاجلا ان كنا نحن الغالبين. فرعون گفت نه و انكم لمن المقربين. قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين. وجود بارکی موسی کریم فرمود القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اما نه اینکه وجود بارکی موسی را مرهوب کرده باشند. و جاءوا بسحر عظیم و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون. سحر سحر رو باطل می کند، اما سحر بتواند اصل سحر بودن را افشا کند، این نیست. اونی که مرحوم شیخ و دیگران گفتن این است که اگر کسی سحر کرده به یه عده آسیب رسونده، برابر آیه سوره مبارکه بقره که دارد این سحره کاری بکنن که یفرقون بهی بین المرء و زوجه ولی به ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، بین زن و شوهر جدایی می اندازن، در آثار روانی اینها تأثیر می ذارن. این دفع سحر و باطل سحر جلوی این ضرر رو می گرد، نه که سحر رو باطل کند. اون کارش کرده، اون سحر کارش کرده، این جلوی ضرر رو می گرد. این کار هست، طبیعیش هم هست. اما در جریان موسای کلیم بساط سحر رو به هم ریخت، مثل که انسان در شب تار وقتی تو بیابانی دارد زندگی بکند، یه درخت میبینه، یه حیوانی میبینه، یه انیاب اقوالی میبینه، همه که صبح شد آفتاب شد میبینه خبری نیست. اون چرا که شب در تاریکی میدید اون در واهمه او بود، خیال او بود، وقتی آفتاب تو رو کرد میبینه خبری نیست. در صحنه مناظره موسی کریم هم همینطور بود. یه عده میدن یه سلسله صحنه میدان شده میدان مار، وقتی وجود مبارک موسی کریم عصا را انداختن خبری نیست، یه سلسله چوبا اونجا افتاده، یه سلسله تنابهای افتاده، یه مار واقعی است در میدان حرکت میکنه. اگر آفتاب طلوع کرد اون اوهام برطرف میشود، این کار واقعیت است. سحر را ریشکن بکند، نه جلوی تأثیر سحر رو بگیرد. دفع سحر به سحر یا ابطال سحر به سحر این نیست که اساس سحر را کردم یکون کند، این اساس سحر را کردم یکون کرده. اگر در مسافری در بیابانی راه گم کرده شب تار دیو و دد میبینه، همین که آفتاب طلوع کرد چیزی نمیبینه. کار موسی کریم این بود که این سحر رو باطل کرده، مردم دیدن چیزی تو میدان نیست، نه اینکه سحر رو باطل کرده، ریش بطلانش روشن کرده، کانه ناتامش رو به هم زده، نه جلوی سحر رو گرفته. خب این کار رو وجود مبارک موسی کریم کرد. برابر آیه سوره مبارک اعراف در بر اونجا همه باس به درست هم هست، در جریان ایمان که باید با استعمال بشه آمنا برب العالمین درست است، آمنا برب هارون و موسی درست است. اما در جریان تهمت فرعون که به سحره گاهی میگوید آمنتم بهی، گاهی میگوید آمنتم لهو، نکته دارد. ایمان که با لام استعمال نمیشه، که فرعون میخواد بگه شما دسیسه سیاسی دارید، به سود او دارید ایمان میارید، برای که بساط تاج و تخت ما رو بردارید. هم از در فنی کار شما با کار او یکیست، هر دو سحر است، هیچ کدام معجزه نیست، هم از در هدف سیاسی شما به سود او رفتید، به اون طرف میخواد بساط ما رو جمع کنید. لذا آمنتم لهو در جریان ایمان که با استعمال میشه هر دو جا حقه، چه بفرماید آمنتم برب العالمین، چه بفرماید آمنتم برب هارون و موسی، هر دو حقه. او حالا همینجا فرمود قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. در اونجا که اول اونا گفتن آمنا برب العالمین رب موسی و هارون، فرعون گفت آمنتم بهی قبلا آذن لکم. اما در محل بحث در سوره مبارکه طه می فرماد به این که آمنتم لهو، شما یه دسیسه سیاسی داری، هم کار شما و موسی معاذ الله مشترک است، تو هر دو سحر است، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، هم شما برای به سود موسی کریم ایمان آوردید تا بساط من رو جمع بکنید. آمنتم لهو قبلا آذن لکم، این متکلم الوحده است، یعنی قبل از اینکه من اذن بدم. این قبل از این که من اذن بدم معناش این نیست که من بعدا اذن میدادم چرا شما قبلا انجام دادی. یعنی من که اذن نمیدم، اذن دادنی هم نیستم. قبل از اذن من که اذن من محال است، شما حق ایمان ندارید، حق ندارید ایمان بیارید. مشابه این تعبیر در پایان سوره مبارکه کهف گذشت، آیه 109 سوره مبارکه این است که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یعنی قبل از اینکه کلمات پروردگار تمام بشود دریا و امثال ذلک دریا میشه، تمام میشه. خب من این کلمات پروردگار تمام میشه قبل و بعد داره. معناش این نیست که اول دریا تمام میشه بعد کلمات پروردگار. کلمات پروردگار لن قطاع فیضه ابدا، او دائم الفیض علی البریه بود، او دائم الفیض بود و دائم الفضل هست الی الابد. حالا در ازلیت فیض ممکنه بعضی ها تردید داشته باشن، ولی در ابدیت فیض که احدی تردید ندارد که انسان و جوامع بشری بالاخره وارد برزخ میشه، بعد وارد صحنه قیامت میشه، بعد وارد بهشت میشه. انشاءالله دیگه تا و حتی و کم و کیف نداره، خالدین فیها ابدا. سخن از سال و ماه و میلیارد میلیارد سال نیست، ابدیت یعنی ابدیت دیگر. اگر نبود اصرار کتاب و سنت که بهشت و بهشتیان ابدیان، خیلی ها فیض ابدی را انکار میکردن، میگفتن مگر میشه چیزی ابدی باشه و ممکن؟ بله، ابدیتش بالغیر است، ابدیتش به تبع است. همونطوری که ابدی هست ممکنه ازلی هم باشه، آسمان و زمین همه حادثن، اما او دائم الفیض علی البریه است و کل منهی قدیم است. به هر تقدیر، حالا در ازلیت اگر بحثی باشه، در ابدیت که بحثی نیست، کلمات الهی تمام شدنی نیست. این که فمول نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، معناش این نیست که قبلا دریاها تمام بشه بعد فیض خدا تمام بشه، یعنی این تمام شدنی نیست. فرعون که میگه قبلا آذن لکم، معناش این نیست که اول من باید اذن بدم بعد شما این بیان بیارید. این که اینا را اسطوره میدونه و اینا را توطئه سیاسی میپندارد. بنابراین این قبله یعنی بدون اذن من نباید ایمان میآوردید، منم که اذن نمیدم، نه این که چرا زودتر از من ایمان آوردید. خب پس بنابراین این تعبیر آمنتم لهو همون بوی سیاسی بودن این رو دارد، به دلیل این گفت که شما اینا تلاش و کوشش کردید که من ما را از این صحنه بیرون کنید دیگر، برای اینکه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اونجا که دارد انه قصد دارن ان یذهب به طریقتکم المصلح، همینه ان یظهر دینکم ان یفسد دینکم، همینه مسلط بشن الا ارزکم، همینه. چند تعبیر دارد فرعون که اونا میخواد تمدن شما را بگیرن، دین شما را عوض کنن، سرزمین شما را بگیرن. خب اینها ایمان له دیگه، نه ایمان به، که اینها یذهبا به طریقتکم المثلا یا ان یظهر یفسد دینکم و الا یظهر الارض و امثال ذلک، همه تهمت های سیاسی بود که فرعون به وجود مبارک موسی کلیم میزد. هر دو کار را ذات اقدس اله ابطال کرد. قال آمنتم له قبلا آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم وارجلكم، با تهدیدام این فرعون ذل اوتاد که به میخ میبست مردم میخکوب میکرد، همین بود دیگه. گفت فلو قطعن، نه اقطعن، این تقطیع که باب تفعیل است در تسلیب و در تقطیع که به کار رفته نشانه کسرت و مبالغه در عذابه. فلاقطعن نه فلاقطعن، ولاسلبن نه اسلبو، من شما رو مسلوب نمی کنم، مسلب می کنم، شما رو مقتوع نمی کنم، مقطع می کنم، تقطیع می کنم، شدت تقطیع، شدت تسلیب. ف فلأغتن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، که در سوره مبارکه مائده جزای محاربین که انما جزاء الذین یحاربون فی الله، این که ان یقطع ارجلهم و ایدیهم من خلاف، همینه، دست راست رو با پای چپ اگر قطع بکنن میشه تقطیع من خلاف، پای چپ و پای راست و دست چپ قطع بکنن میشه تقطیع من خلاف، که به هیچ وجه نتواند به زندگیش ادامه بده. فلغتن ایدیکم و ارجلکم، اما من خلافه نه من وفاقه، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست. ولو سلبن نکم، اونچنان شما رو به دار بیان میذارم که تقطیع بشید. ولو سلبن نکم فی جزوع النخل، اونگاه میفهمید که ما قدرتمندیم یا فرعونی یا موسی کریم و اینهایی که باند سیاسی هن معاذ الله. ولو تعلمون اینا اشد و عذابن و ابقا، اما اونچه که مربوط به جریان این صحیح هست، همچنین ملاحظه فرمایید که این قاله مال کیه، وگرنه اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو عمالی دارد از در سند بسیار متقن است، همه راویانش بزرگوارن. این دو تا نکته حل بشه، چرا در ملحقات هست یک، و این قاله به کی برمیگرده دو. و این نکته را مستحضر باشید که معمولا رسم بر این بود که اون طلبه‌ای که تو بحث‌های استاد شرکت میکنه، در مجال شرکت میکنه، اگر یک محاوره بین گوینده و شنونده میشد، سابقا این رو حل میکردن، میگفتن ضرب الحبیبه ذویبا. والحمد لله رب العالمین.